أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله 13 امام رحمت الله علیه می فرمایند احوت بلکه اقوا این است که رأس المال در صورتی که نیاز به اون باشد از معونه محسوب نمی شود مگر به دو شرط، الاحوت بل الاقوى، عدم و احتساب رأس المال مع الحاجت الی من المعونه. ولی وقتی ما میگیم رأس المال در صورتی که نیاز به اون باشد از معونه به حساب نمیاد، معناش اینه که اگر نیاز به اون نباشه که به طریق اولا لا یحتسب من المعونه. پس همین ابتدای امر عبارت امام ظهور در این داره که اگر رأس المال نیاز به اون نباشه از معونه به حساب نمیاد. وقتی از معونه به حساب نیامد قهرن خمس درش واجبه. ولی اگر رأس المال مورد نیاز باشد و خودش از ارباح مکاسب باشه، به شرط این که شخص برای اعاشه و زندگی خودش در حدی که مطابق شأن اوست به اون نیاز داشته باشه، اونگاه از معونه به حساب میاد و خمسش واجب می شود. فیجب علیه خمسه اذا کان من ارباح المکاسب. خمسش واجب است اگر این رأس المال از ارباح مکاسب باشه، یعنی یه سودی نصیب اون شده و میخواهد این سود را سرمایه قرار بده برای کسب درآمد، حالا یا در صنعت یا در تجارت یا در زراعت. فیجب علیه خمسه اذا کان من ارباح المکاسب. این معناش اینه که اگر از ارباح مکاسب نباشه، مثلا پولی باشد که متعلق خمس نیست، کسی طبق نظر امام که هدیه خمس نداره، کسی هدیه‌ای گرفته میخواد اون رو سرمایه قرار بده، خب قهرن این خمس نداره. یا ارث من حیث لا یحتسب، یا ارث من لا یحتسب، یه فامیلی دارد که او اصلا نمیدانسته ناخودآگاه بعد از فوت او ارث میرسه به این، خب اینم خمس نداره. پس خمس در رأس المال به شرطی واجبه که خود اون پول متعلق خمس باشه، یعنی با قطع نظر از این که الان میخواد به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد، این متعلق خمسه. الا از احتاج الى مجموعه، مگر این که نیازمند به این سرمایه باشه، در چی؟ فی حفظ وجاهتهی او اعاشته، یا در حفظ شأنیتش. به هر حال یه شرایطی داره که مخارجی و هزینه هایی بر عهده اوست، این ناچاره این پول را سرمایه گذاری کنه تا بتونه درآمدی کسب کنه و اون هزینه ها رو بپردازه، یا اساسا زندگی خودش متوقف بر اینه که این رو سرمایه گذاری کنه. او اعاشتهی مما یلیق به حاله، کما لو فرض انه مع اخراج خمسه یتنزل الى کسب لا یلیق به حاله او لا یفی به معونته. مثلا اگر فرض شود این سودی که نصیب او شده اگر بخواهد خمسش رو بپردازه، این باعث می شود از نظر درآمدی تنزل کنه. مثالی که دیروز زدم، 10 میلیون تومان ربح کسب سال گذشتش بوده، 5 میلیون تومان هزینه کرده، 5 میلیون تومان باقی مونده. این 5 میلیون تومان رو اگر بخواد خمسش رو بده، 1 میلیون تومان رو بخواد به عنوان خمس بده و سرمایه قرار نده این 5 میلیون رو برای کار خودش، این باعث میشه از نظر مرتبه درآمدی تنزل کنه، کسب و کارش زیغ بشه. یتنزل الی کسب لا یلیق به حاله، این مطابق شأن اونیست. یا لا یفی به معونته، یا اگر این سرمایه گذاری رو نکنه سال دیگه نمیتواند معونه خودش را حتی تحت پوشش قرار بده. فاذا لم یکن عنده مال فاستفاد به اجارت او غیرها مقدارا و اراد ان یجعله رأس ماله للتجاره و یتجر به، یجب علیه اخراج خمسه. بر این اساس اگر این شخص نزد اون مالی نیست، پولی نداره، با اجاره یا غیر اجاره یه چیزی کسب میکنه و میخواد این رو به عنوان مال و تجاره و سرمایه تجارت قرار بده و با اون تجارت کند، یجب علیه اخراج و خمسه، اینجا باید خمس رو بده. مگر این که اخراج الخمس موجب تنزل به کسب و کاری شود که مطابق شأن او نیست یا معونه او را تحت پوشش قرار نمیده. و کذالک الحال فی الملک الذی یشتریه من الارباح لیستفید من عائداته، همچنین است در رابطه با ملکی که با این پول میخره، با پول حاصل از سود و فائده و ربح کسبش میاد یه ملکی را میخرد تا از عواید و درآمدهای اون ملک استفاده کنه. این پول اگر این شرطی که گفته شد درش نباشه باید خمسش رو بپردازه. خب این متن تحریره. قبل از این که ما اقوال پنجگانهی که در این مسئله مطرح شده رو ذکر بکنیم، ابتداءً لازمه موضوع این بحث رو که دیروز اجمالاً اشاره کردم منقح کنیم. دیروز اجمالاً گفتیم موضوع مسئله سیزدهم پولی است که از محل سود و درآمد به دست این شخص رسیده و این مازاد بر یعنی مازاد بر اون مقداری است که صرف خوراک و پوشاک کرده، اما میخواد این رو به عنوان سرمایه قرار بده برای کسب درآمد. بحث این بود که آیا علیکم السلام، آیا این پولی که برای سرمایه گذاری در تجارت و امثال اون قرار داده می شود این یعد من المعونه که مستثنای از خمس باشه یا لا یعد من المعونه که خمس درش واجبه؟ این موضوع اجمالی که موضوع این مسئله که به نحو اجمال دیروز اشاره کردیم. ولی در مورد این موضوع قدر مسلم اینه که پولی که به عنوان رأس المال قرار داده می شود و محل بحث که آیا خمس بهش تعلق می گیرد یا نه، حتما باید متخذ از ارباح مکاسب باشه، یعنی پولی باشد که لولا عنوان رأس المال فی نفسه متعلق خمس. این همین نکته‌ای بود که الان هم اشاره کردیم. طبق نظر مشهور هدیه مثلا خمس نداره، ارث از یک برادری که این خبر نداشته و تازه بعد از مردن فهمیده برادرشه و به او اموالش به او به ارث رسیده، طبق نظر مشهور خمس نداره. خب اینها از دایره این بحث خارجه. موضوع مربوط به اون مالی است که با قطع نظر از این جهت متعلق خمس، یعنی اگر نمیخواست به عنوان رأس المال قرار بگیره باید خمسش داده میشد، اما حالا که قرار این پول به عنوان سرمایه برای تجارت یا صنعت استفاده بشه، آیا این عنوان موجب خروج از دایره تعلق خمس هست یا نیست؟ یعنی این از معونه به حساب میاد یا از معونه به حساب نمیاد؟ بالاخره این باید بحث بشه. این یه خصوصیتی است که اینجا در محل نزاع معتبره. یه خصوصیت دیگر هم باز در محل نزاع طبق اظهار بعضی از بزرگان و بنابر اون چه که از عبارات فقها و عبارات کسانی که در این مسئله تفصیل داده اند استفاده میشه، این است که باید اون چه که به عنوان سرمایه میخواد مورد استفاده قرار بگیره مورد احتیاج باشه، یعنی کنه اگر کسی میخواد سرمایه گذاری بکنه در حالی که احتیاجم نداره، فقط میخواد توسعه بده در دارایی هاش، این قطعا متعلق خمسه. عبارت امام رو ملاحظه فرمودید، ظاهر عبارت امام در تحریر که فرمود بل الاقوا عدم و احتساب رأس المال مع الحاجت الی من المعونه، ظهور در این داره که اساسا بحث در جایی است که این سرمایه گذاری مورد احتیاج باشه، یعنی کسی برای مثلا گذراندن زندگیش، حالا با توجه به تفاوت‌هایی که اینجا وجود داره، این سرمایه گذاری رو باید بکنه. ولی اگر کسی صاحب مثلا کارخانه ها و اموال متعدده میخواد یه کار جدید بکنه، یه سرمایه گذاری جدید کنه، از سودهای سال گذشته میخواد یه سرمایه گذاری جدید کنه در حالی که نیازی هم نداره، احتیاجی هم به اون نداره، اینو میگن قطعا باید خمس بده، این از محل بحث خارجه. این عرض به حضور شما خصوصیت همطور که اشاره کردم از عبارات مفصلین هم پیدا میشه، یعنی قابل استفاده است. حالا من عرض به حضور شما وقتی نظرات فقها رو و کسانی که تفصیل دادن بیان بکنم، معلوم میشه که تقریبا قدر متیقن از این اقوال این است که رأس المال و سرمایه در صورتی که مورد نیاز نباشد از محل نزاع خارج. پس دقت کنید، درست موضوع بحث ما رأس الماله، یعنی تعلق خمس به رأس المال، سر رأس المال هم یعنی همون سرمایه، یعنی پول و مالی که برای استفاده و کسب درآمد به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار میگیره. یه کاسب برای اینکه مثلا بتونه درآمد بهتری برای مطابق شأنش مثلا کسب کنه، ناچاره همه سودهای سال گذشته رو بندازه تو کار، دیگه نمیتونه عرض به حضور شما تو کار نیاره. دقت فرمودی؟ از سرمایه و رأس المالی محل بحثه که اولا با قطع نظر از انطباق عنوان رأس المال خودش فی نفسه متعلق خمسه، منتها الان با توجه به اینکه میخواد به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد، بحثه که آیا این خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره. و دوم اینکه نیاز به اون باشه، حاجت به اون باشه. پس اگر رأس المال مورد نیاز نباشه، نیازی به سرمایه گذاری و در دست گرفتن این سرمایه نباشه، یا عرض به حضور شما اون مال از اموالی است که فی نفسه متعلق خمس نیست، و اینها قطعا از محل بحث خارجند. این خصوصیتی که در محل نزاع معتبره. اما بعد از این که معلوم شد بحث از تعلق خمس به رأس المال با این دو ویژگیست، حالا عرض میکنیم که در این مسئله پنج قول وجود داره که حالا ما این اقوال و ادله رو باید بررسی کنیم. قول اول، قول به وجوب خمس مطلقا و این که رأس المال از معونه به حساب نمیاد، در هر صورت چه نیاز داشته باشد چه نداشته باشد، چه مطابق شأن او باشه درآمدش چه نباشه، در قیاس با تفصیلاتی که در مسئله داده شده، قول اول این است که به طور کلی رأس المال در هر شرایطی متعلق خمس، کسی میخواد سرمایه گذاری کنه بکنه، ولی خمسش رو هم باید بده، این از معونه به حساب نمیاد. این نظر چه بسا مشهور بین متأخرین باشه و سید صاحب عروه هم همین نظر رو اختیار کرده، لکن به صورت احتیاط وجوبی. ایشون در مسئله 59 می‌فرماید الاحوتو اخراج و خمس رأس المال اذا کان من ارباح مکاسبه. الاحوت میگه احتیاط واجب این است که خمس رأس المال را باید بده، البته اگر از ارباح مکاسب باشه، و الله اگر مثلا ارث از کسی باشد که هیچ حسابی روی اون باز نکرده بوده، خب این اصلا فی نفسه متعلق خمس نیست. تا حالا بخواد الان به عنوان رأس المال خمس بهش تعلق بگیره. فاذا لم یکن، این عبارت مرحوم سیده، فاذا لم یکن له مال من اول الامر فاکتسب او استفاد مقدارا و اراد ان یجعله رأس المال للتجاره و یتجر به یجب اخراج خمسه. پس اگر کسی، اگر پولی یا رأس المال از ارباح مکاسب باشه، سود کسب باشه، ربح کسب باشه، بله، فاذا لم یکن له مال من اول الامر، اگر این شخص از اول هیچ مالی نداره، فاکتسب یه سودی کسب کرده، او استفاده مقدارن یا یه مقداری استفاده برده و میخواد اون رو به عنوان رأس المال برای تجارت قرار بده، و یتجر به اون مال یجب و اخراج و خمسهی علل احبت. این تعبیر علل احبت داره، احتیاط وجوبی کرده، ثم الاتجار به، خمسشو باید بده و بعد ازش استفاده کنه، تجارت کنه. نظیر همین رو در صدر مسئله 62 هم مرحوم سید فرمودن، که حالا اونجا مسئله 62 همین رو گفتن، یه اضافه ای هم داره که بحث از آلات کسبه. یه وقت میخواد عرض به حضور شما، بحث از این است که خود این سرمایه آیا خمس، مثلا میخواد مغازه بخره، ماشین بخره که کار کنه باشه، یه وقت بحث از آلات کسب، حالا این مغازه رو خرید، اما این احتیاج به ابزار و ادوات هم داره. تو مسئله 62 یه اضافه ای داره که حالا به مناسبت خواهیم. پس قول اول قول به وجوب خمس مطلقا و عدم احتساب رأس المال من المعونه. قول دوم تفصیل بین دو صورته. صورت اول این که این شخص در حفظ شأن و وجاهتش و زندگیش مطابق با شأنش نیازمند به این سرمایه برای کسب درآمد هست، و بین صورت دوم اینجاییست که نیازی به این رأس المال برای کسب درآمد مطابق با شأن ندارن. مثلا در همون مثالی که گفتیم، کسی 5 میلیون معونشه، 10 میلیون درآمده، این 5 میلیون رو مصرف کرده، خب اون که از خمس استثناست. این 5 میلیون باقی مونده نیازی به این نداره که این رو دوباره سرمایه قرار بده، مطابق شأنش داره زندگی میکنه، معونش رو پوشش میده، مشکلی هم نداره. امام میفرماد در این صورت، یعنی قول دوم اینه، در این صورت خمس واجبه و این از معونه به حساب نمیاد. ولی در صورت دوم که این شخص برای حفظ شأنش و زندگی مطابق با موقعیتش نیاز داره، این پول به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار بگیره. اگر بخواد خمس این رو بده، باعث تنزل درآمد او و کاست شدن از درآمد مطابق شأن او میشه، در این صورت خمس واجب نیست و این رأس المال جزء معونه به حساب میاد. اینجا خمس واجب نیست. این قول دوم که تفصیلی است که امام در این مسئله دادن. قول سوم تفصیل بین دو صورت ما یعادل و معونت سنته و بین زائد علی ذلک المقدار، تفصیل بین دو صورت. صورت اول این که تا مقدار معونه سنه، به اندازه معونه سنش، این خمس درش واجب نیست. اما در مازاد بر مقدار معونه سنه خمس واجبه. این تفصیلی است که مرحوم آقای خویی در این مقام دادن، مستند العروه کتاب الخمس صفحه 6. ببینید این نظر با نظر امام فرق داره. اینجا رو مقدار تکیه کرده، میگه به اندازه معونه سنه خمس نداره. یعنی مثلا این 10 میلیون درآمد داره، 5 میلیون معونشه، 5 میلیون براش باقی مونده، این میخواد این 5 میلیون رو به عنوان سرمایه قرار بده، میگن خمس نداره، این مقدار یعد من المعونه. اما حالا فرض کنید کسی 15 میلیون تومان درآمد کسب کرده، 5 میلیونش به عنوان معونه مصرف شده، خب اون خمس نداشت، 10 میلیون تومان باقی مونده، این شخص میخواد این 10 میلیون را سرمایه قرار بده. طبق نظر مرحوم آقای خویی به اندازه 5 میلیون که معادل معونه سنش هست خمس نداره، ولی اون مازاد، مازاد بر معونه سنه ففیهل خمس. ملاحظه می فرمود این تفصیل کاملا با تفصیل امام متفاوت. حالا باید دلیلای اینا رو هم ببینیم که منم فعلا اقوال رو دارم ذکر میکنم. قول چهارم باز یه تفصیل دیگری است در مسئله، و اون تفصیل بین صورتی که معونه او متوقف بر قرار دادن این مال به عنوان سرمایه و رأس المال است. برای تجارت مثلا، ببینید فرض کنید معونه شخص امسال 5 میلیون تومان بوده، با سرمایه‌ای که سال گذشته داشته معونه او تحت پوشش قرار میگیره، به هر دلیل معونه او افزایش پیدا کرد یا درآمدی که از اون سرمایه گذشته کسب میکرد دیگه نمیتونه معونه او را تحت پوشش قرار بده، به هر دلیل رکود پیدا میشه. تا مقداری که این سرمایه نیازه تا اون معونه اش را بپوشاند، این از پرداخت خمس معاف. اما در غیر این صورت باید خمس بده. مثال بزنم، خوب دقت کنید، اینا اقوال گاهی از نظر ظاهر به هم نزدیک اما کاملا متفاوت. قول چهارم نه، فاون ما یعادل و معونت سنده، میگه به اندازه معونش، این کاملا با قول سوم متفاوته، نمیگه به اندازه معونه سنه، میگه اون مقداری که معونه متوقف بر اونه. یعنی مثلا اگر معونه این آدم در سال جاری هم بدون این سرمایه گذاری میگذاره، اصلا هزینه های زندگی او متوقف بر این که این رو سرمایه قرار بده نیست، این میگه باید خمسشو بده. تا هر مقداری که به این سرمایه نیاز داره تا معونش را پوشش بده. اگه مثلا برای اینکه معونه او تحت پوشش قرار بگیره
نیاز به این داره 1,000,000 تومان را به سرمایه گذشتش اضافه کنه. این 1,000,000 میشه جزء معونه و خمس بهش تعلق نمیگیره، ولی اون 4,000,000 باقی مانده تا بهش خمس تعلق میگیره. ببینید فرق قول سوم و چهارم اینجاست. در قول سوم تا 5,000,000 که معادله معونشه خمس نداره، ولی طبق قول چهارم به اون اندازه‌ای که معونه او متوقفه بر آن است، طبق مثالی که زدم مثلا 1,000,000 دیگه باید به سرمایه‌اش اضافه کنه تا معونه او تأمین بشه، بتونه از این سرمایه به اندازه معونش در بیاره، این معاف از خمسه. اما باقی ماندهش معاف از خمس نیست. روشن شد؟ این مطلبی است که مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمس با این نظر موافقت کرده. او از کتاب غنایم این رو نقل میکنه و با این نظر هم موافقت میکنه، هرچند به حسب ظاهر یه تفاوتی در عبارت غنایم وجود داره که این تفاوت با تصریح عبارت خود غنایم واقعا برطرف میشه. معلوم میشه عرض به حضور شما همه بحث در صورتی است که نیاز باشه، چون در عبارت غنایم در یک عبارت به طور کلی عرض به حضور شما میگوید رأس المال از معونه به حساب نمیاد، اما در یک عبارت دیگر میگوید در صورتی که احتیاج به اون باشد از معونه به حساب میاد. لذا بین این دو عبارت تنافی نیست. حالا علی ای حال قول چهارم قولی است که مرحوم شیخ از صاحب غنایم نقل کرده و عرض به حضور شما خودش هم با اون با این نظر موافقت کرده. قول پنجم هم تفصیل بین دو صورت دیگر است، تفصیل بین صورتی که رأس المال به اندازه معونش باشه، به مقدار معونش باشه، ولی با یک قیودی که اولا مال دیگری نداشته باشد که بتواند با اون زندگی کنه، و ثانیاً اما تجار و تجارت و کار متوقف بر این مقدار از مال باشه، به گونه ای که اگر بخواهد خمس این مال رو بپردازه دیگه با این سرمایه نمیتواند کار کند. در صورتی که رأس المال به مقدار معونه باشه و این قیود هم باشد، در این صورت خمس واجب نیست. ولی اگر یکی از این قیود سگانه منتفی شد، اونگاه خمس رأس المال هم باید داده بشه. این نظری است که مرحوم شهید صدر بیان کردند، تعلیقه بر منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 465. ملاحظه فرمودید تا اینجا 5 قول ذکر کردیم. قول اول قول به وجوب خمس مطلقا که به طور کلی رأس المال و سرمایه لا یعد من المعونه. 4 قول هم تفصیلاتی بود که در این مسئله داده شد. امام یه تفصیل دادن، مرحوم آقای خویی یه تفصیل دادن، مرحوم شیخ انصاری یه تفصیل دادن و شهید صدر هم یه تفصیل 4 در مسئله دادن. 4 تا تفصیل، اینا کاملا هم با هم متفاوته. مثالهاش رو هم عرض کردم که بدانید کاملا با هم فرق میکنه. بله اینجا یه احتمال ششمی هم وجود داره و اونم قول به عدم وجوب خمس در رأس المال مطلقا، اما این احتمال قائل نداره. لذا به طور کلی در مسئله پنج قول وجود داره که حالا ما باید هر کدومو دلیلشو ببینیم. به چه دلیل امام این تفصیل رو دادن؟ دلیل تفصیل مرحوم آقای خویی چیه؟ اینا رو باید بررسی کنیم و نهایتاً ببینیم که حق با کدام قول است. الحمدلله رب العالمین.